بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، بارئ الخلائق اجمعين، والصلاة والسلام على سيد الانبياء وخاتم النبيين، حبيبنا وحبيب اله العالمين، ابي القاسم المصطفى محمد. صلى الله عليه وعلى اله الطيبين الطاهرين المعصومين و لعن و دائم علا اعدائهم اجمعین. در جلسه دیشب عرض شد که اگر ما بتونیم محبتی رو که به خدا و اولیاش داریم، که به حمدالله داریم، ولی هرچی بیشتر خالصتر هرچی بشه، همون جور که اونها به ما محبتشون به حد تام و تمام هست، ما هم بتونیم این رفاقت و این محبت رو تمامتر بکنیم، آثار و برکاتش تو زندگی فردی و اجتماعیمون جاری میشه. دیشب یکی از آثارش رو عرض کردیم، تطهیر و نورانیت بود که از طریق اهل بیت به ما افاضه میشه. اونها کسانی هستن که خودشون مستقیم توسط خدا پاک شدن از هر آلودگی، از هر نقصی، از هر عیبی، اون 14 نفر، و بعد دیگران باید به واسطه اونها تطهیر و نورانی بشن. اون آیه تطهیر رو دیشب خدمتتون عرض کردم. هیچ راهی هم غیر از این نیست، امکان نداره جایی نورانیتی غیر از طریق محمد و آل محمد باشه. امام باقر علیه السلام در یه روایتی تو اصول کافی هست، یه بابیه، یه دونه دوتا روایت نیست، متعدد هست، 6 بار قسم خورده تو اون روایت که هم والله نور الله فی السماوات والارض، اهل بیتن به خدا قسم نور آسمان و زمین، که دیگه غیر از این اگر کسی بخواد نورانی بشه، غیر از این نور دیگه، بقیش ظلمته، تاریکیه، بقیش آلودگی هستش. نور فقط همینه. اون وقت دیشب عرض کردم خدمتون، اگر ما خودمون رو بسپاریم به اون، همون مقام صلوات که دیشب میگفتن، تسلیم، که روح صلوات و باطن صلوات و آخر اون آیه و سلم و تسلیم ها هم بود و ظاهر صلوات رو، اگر این مقام صلوات رو ما بتونیم داشته باشیم، دست ولای اهل بیت اون طهارت و نورانیت رو در ما، به تناسب این که چقدر به این مقام صلوات و تسلیم رسیدیم، اون نورانیت رو افاضه میکنن. موجود پایین تر وقتی خودشو بسپاره به موجود بالاتر، کمالات موجود بالاتر سرایت میکنه بهش. تشبیهاً من عرض میکنم خدمتون، ببینید اگر جسمتون خودش رو بسپاره به روح، یک روح مؤمن، مرتبه روح بالاتر از جسم دیگه، اگر این جسم، اعضا و جوارحتون خودش رو تسلیم یک روح مؤمن بکنه، تأسی نکنه، تمرد نکنه، نورانیت اون روح مؤمن تو جسم هم سرایت بکنه، واقعاً چهرش نورانی میشه. نورانیت اون روح در جسمی که خودشو تسلیم موجود بالاتر، تسلیم اون روح کرده، نورانیت تو او سرایت بکنه. این که واقعا مؤمنین چهره های نورانی دارن، این از اون نورانیت روحشون هستش. و حتی بعضیشون انقدر روحشون قوی میشه که جسمشون رو تو قبر هم نگه میداره، نمیپوسن دیگه، جسم حتی تو قبر هم محفوظ میمونه. خیلی ها شنیدید که به هر حال اینجوری بودند. مرحوم ابن بابوه، همین ابن بابوه که کنار شهر ری هست، شیخ صدوق، ایشون دیگه از مسلمات هستش که قبرش رو وقتی تو یک زمانی ظاهرن سیلی بوده اینجا میاد و این قبر رو خراب میکنه، بدن ایشون رو حدود تقریبا 300 سال، 350 سال پیش، خود ایشون مال 1000 سال پیش، 1000 خورده سال پیش بوده، بدن سالم سالم بود. قبر شیخ طوسی در صحن مطهر امیرالمومنین در نجف، مراجع بزرگوار خودشون رفتن دیدن، آیت الله خویی، آیت الله شاهرودی، آیت الله حکیم، اینها میگن ما رفتیم دیدیم که شیخ طوسی یه قسمت قبرش خراب شده بود برای بازسازی، میگن دیدیم بدن سالم سالم، حتی حنایی که بر دستش بود رنگش باقی بود. شیخ طوسی مال حدود قرن تقریبا چهارم هست، یعنی حدود 1000 سال پیش، سالم سالم بود. گفتن بدن لاغرندامی بود، یه قد کشیده ای. این مراجع میگن ما رفتیم دیدیم. این مال اون نورانیت و عظمت روحی که حتی جسم رو هم نگه میداره. من مقصودم حالا یه مثالی بود که موجود پایین تر وقتی خودشو بسپاره به موجود بالاتر، کمالات موجود بالاتر درش تسری پیدا میکنه، سرایت میکنه. ما هم اگر خودمونو بسپاریم به بالاترین موجودات، یعنی اهل بیت، تسلیم اونها بکنیم، کمالات اونها سرایت میکنه، نورانیت اونها سرایت میکنه، اخلاق اونها سرایت میکنه. راه رشد اخلاق اینه، راه این که آدم متصف به فضائل اخلاقی بشه این هست. هرچی تسلیم بشیم اونها این کمالات چونه به ما هم میدن. یکی دیگه از برکاتی که امشب من خدمتتون میخوام عرض بکنم، اگر آدم این رفاقت رو با اونها داشته باشه، با خدا و اولیاء خدا داشته باشه، وقتی یه جور دیگه تو زندگی با اونها برخورد میکنه و معامله میکنه. شما وقتی میبینیم رفیقت داره عالم رو مدیریت میکنه، یعنی خدا، یکی از اسماء خدا رفیق دیگه، یا رفیق و یا شفیق. تو دعای جوشن کبیر میخونید شبهای ماه رمضان، گفتن یه کسی رفته بود مکه، خیلی اهل دین و این حرفا نبود، رفت هیجانی شد وقتی دید سیل جمعیت دارن طواف بکنن، و خدایا بهت میگن رفیق، اسمت رفیق دیگه، خدایا نذار رفیقتو شیطان ببره، خدایا نذار رفیقتو شیطان ببره. شما وقتی ببینی رفیقت داره عالم رو مدیریت میکنه، اون وقت خیلی خیالت راحته، میتونی تکیه کنی بهش، میدونی پشتتو خالی نمیکنه، میتونی توکل کنی بهش. یکی دیگه از آثارش، اگه آدم به این مرتبه رفاقت برسه و این رو درک بکنه که تو این عالم اون کسی که داره مدیریت بکنه عالم رو دشمنش نیست، رفیقشه، و اون کسیست که ارحم الراحمین هست، اون کسیست که از خودت به خودت دلسوزتر و با محبتتر، واسطه هاشم اولیاء خدا اونام همینجوره، اونام با محبتن. یه همچین کسانی هستن که دارن عالم رو، اصلش که خود پروردگار عالم، واسطه های فیضش هم که اولیاء معصومین هستن، همشون رفیق. وقت آدم خیلی حسن ظن پیدا میکنه به مدیریت خدا، وقتی یه جا تو مخمصه ها هم نمیبره، میتونه توکل بکنه، میتونه توکل بکنه. ما یکی از چیزهایی که احتیاج داریم امروز، خیلی هم بهش نیاز داریم، همین توکل بر خداست. من اجازه میخوام تو همین جلسه چند جمله، همین مقدار که وقت داریم، راجع به همین صفت ارزشمند عرض بکنم. ببینید اولا اینو خدمتون بگم، توکل معناش این نیست که آدم تنبلی بکنه، کاری که به عهده خودشه انجام نده، بار خودشو بندازه رو دوش خدا، اسمش بذاره توکل، کار خودشو نکنه، بگه توکل بکنم بر تو، این که اسمش توکل نیست، این اسمش تنبلیه. خیلی از اوقات ما این کارو میکنیم، نتیجه‌ام نمیگیریم از خدا، وقت گله‌مند میشیم که خدا چرا به ما ندادی. خیلی از اوقات هست که خودمون اون کاری که باید بکنیم نمیکنیم، طبیعتا نتیجه نمیگیریم دیگه، خیال میکنیم این توکله، این توکل نیست، این تنبلیه، این کوتاهیه. ما اسمشو گذاشتیم توکل. حالا معنای توکل عرض بکنم، معنای درستش چیه؟ ما اسمشو گذاشتیم توکل. وقت از خدا وقتی نتیجه نمیبینیم، که نبایدم ببینیم، چون خودمون کوتاهی کردیم، گله‌مند میشیم که خدایا چرا من به توکل کردم، چرا بهم ندادی. عزیز من، خودت تنبلی کردی. به قول یه بزرگواری میگفتش که من دلم برای خدا میسوزه، دیواری از دیوار خدا کوتاه‌تر نیست، اگه یه کسی یه مشکلی برخورد گردن خدا میندازه. میگفت خدای مظلوم، میگفت من خیلی دلم برای اون میسوزه. واقعش همین هست. به ما خیلی زنگ میزنن خیلی از مثلا خانواده ها، حاج آقا ما می‌خواستیم برای بچه‌مون مثلا پسرمون رو داماد بکنیم، یا دخترمون رو عروس بکنیم، یا داماد بگیریم. خب رفتیم استخاره کردیم، توکل بر خدا، استخاره هم خوب اومد، رفتیم اقدام کردیم، وای چی شد، یه دامادی گیرمون اومد نصیب گرگ بیابون نشه، اصلا خود گرگ بیابونه، یا یه مثلا فرض کنید عروس گیرمون اومد چی، با اینکه ما توکل کردیم به خدا، استخاره هم کردیم، حاج آقا چرا اینجوری شد. میگم خب عزیز من، اون اسمش توکل نیست که، شما به جای اینکه برید تحقیق بکنید رفتید استخاره کردید، اون اسمش گذاشتی توکل. توکل نیست. اگه قرار بود که این کار اسمش توکل باشه، پیغمبرتون میفرمود موقع ازدواج به جای اینکه برید تحقیق بکنید ببینید طرف نجیبه، خانواده‌اش نجیبه، عاقله، به شما میخوره یا نمیخوره، به جای تحقیق پیغمبر میگه برید استخاره کنید. باری که اینو نگفته. بله نمیخوام بگم استخاره جان نداره، ولی نه اون اول کار، نه اون اول کار. خب خدا عقل داده، عقل تو به کار بنداز. اگه خودت هم چیزی فرض کنید نمیتونی الان متوجه بشی، از عقل دیگران به عنوان مشورت استفاده بکن. اونجایی که آدم از اسباب استفاده کرد بعد دیگه باز تو شک و تحیر مونده هنوز، اب نداره. اینجا خدا برای اینکه یه راهی بهت بده که از تحیر در بیای، استخاره.